ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دومین دیدار دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین پایان یافت. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید بابک زنجانی در خارج از کشور هیچ پولی ندارد. و اسرائیل از سرنگون کردن یک پهپاد که از غزه وارد آسمان این کشور شده بود خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دومین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران پیش از ظهر امروز دوشنبه در وین آغاز شد. پس از 2 ساعت مذاکره پایان یافت و قرار است عصر امروز آن دو برای سومین بار پشت میز مذاکره بنشینند. به گزارش خبرگزاری آلمان، با وجود اینکه چندین کشور درگیر این مذاکرات هستند، اما کلید حل مسئله موکول به توافق میان ایران و آمریکا است. بر اساس این گزارش، آقای کری امروز در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا پیشرفتی در مذاکرات به دست آمده یا خیر، تنها به کلمه نه اکتفا کرد. مذاکرات امروز کری و ظریف پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای دیروز وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با نمایندگان ایران انجام می شود. سایر وزرای خارجه کشورهای غربی دخیل در گفتگوهای هسته‌ای دیروز پایتخت اتریش را ترک کردند، اما آقای کری برای ادامه مذاکرات در وین باقی مانده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران صبح امروز دوشنبه خبر تلویزیون دولتی ایران را مبنی بر درخواست ایران برای توقف مذاکرات در شب‌های قدر را تکذیب کرد و خواستار انعکاس درست خبرها شد. سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش خبری ساعت 21 دیشب خود اعلام کرده بود که هیئت مذاکره کننده ایران خواستار توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای به مناسبت شب‌های قدر شده است. یک نماینده مجلس ایران نیز امروز به خبر کذب سیمای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. ایوز حیدرپور نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت انتشار خبرهای کذب به ضرر منافع ایران است. اما ساعتی پیش همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و نخست از او درباره روند مذاکرات در وین پرسیده. مایکل مان در وین:
ما در مرحله‌ای هستیم که 6 روز به پایان مهلت وقت داریم. همونطور که می‌دانید، وزرای خارجه روز یک شنبه در وین بودند تا به بررسی نحوه پیشرفت بپردازند. توسط کاترین اشتون در جریان امور قرار بگیرند و با آقای ظریف دیدار کنند. ما همچنان جان کری را در وین داریم که در طول روز دوشنبه دیدارهایی را خواهد داشت. همونطور که وزرای خارجه روز یک شنبه گفتند، ما همچنان سخت تلاش می‌کنیم تا مهلت 29 تیر به نتیجه برسیم.
همونطور که گفتید زمان اندکی باقی مونده، آیا زمان اون نیست که ایران و 5+1 به موضوع تمدید مهلت گفتگو حتی برای چند روز فکر بکنن و درباره اون مذاکره بکنن؟
هنوز یک هفته کامل تا 29 تیر وقت داریم و به نظرم هدف ما این است که همه ی تلاش خود را برای حل مشکلات آن زمان بکنیم. من نمیخواهم به گمان زنی درباره تمدید مهلت بپردازم، چرا که تا صحبت از تمدید بشود همه پا را از روی پدال گاز برمی‌دارند و سرعت کار کم می‌شود. در نتیجه هدف ما هنوز دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه است.
از روز 11 تیر دو طرف کار فشرده رو بر روی متن پیشنویس توافق انجام دادن. این در چه مرحله ای؟ آیا این کار هنوز در جریانه؟
بله، ما یک متن کامل داریم، اما متنی که جاهای خالی زیادی دارد. کار بر روی متن بی‌وقفه انجام می‌شود. البته با توجه به حضور وزرا شاید کمی کمتر این کار انجام شده باشد و سطح گفتگوها بیشتر سیاسی بوده است. مطمئنم که از امروز این کار از سر گرفته می‌شود و البته شنبه شب هم جلسه‌ای بین عراقچی و اشمیت در این زمینه برگزار شد.
بسیاری میگن که دستیابی به توافق بستگی به یک تصمیم سیاسی داره. موضع 5+1 در این باره چیست؟
خب این گفتگوها هم فنی و هم سیاسی هستند، اما مشخص است که در نهایت این تصمیم سیاسی خواهد بود. آشکار است که ایرانی ها در نهایت باید تصمیمی بگیرند و توافقی بکنند که قابل قبول باشد. در نتیجه در چنین مذاکره ای همیشه یک تصمیم سیاسی است که تعیین کننده خواهد بود.
قابل قبول برای خودشون یا همه طرفا؟
هر توافقی وقتی کار می‌کند که برای هر دو طرف قابل قبول باشد، اما مطمئناً اقدامات مشخصی هست که ما توقع داریم ایران انجام دهد.
گفتگویی بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات در وین. اما تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در روزهای اخیر حساسیت بیشتری پیدا کرده. همزمان گمانه‌زنی رسانه‌ها و چهره‌های مختلف در داخل و خارج از ایران هم پیرامون این مذاکرات همچنان ادامه داره. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
در شرایطی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مدت حضورش در وین را برای گفتگوهای بیشتر با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف یک روز دیگر تمدید کرده، واکنش چهره‌ها و رسانه‌های مختلف به مذاکرات در جریان شدت گرفته است. مذاکراتی که به گفته طرفین همچنان شاهد وجود اختلافاتی است و حالا برخی رسانه‌ها و چهره‌ها گمانه‌های مختلفی درباره محورهای اصلی این اختلافات منتشر کردند. یکی از موضع‌گیری‌های قابل توجه سرمقاله روز دوشنبه حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان است که گفته دلیل توقف مذاکرات موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره میزان نیاز آینده ایران به اورانیوم غنی شده بوده است. آقای شریعت مداری نوشته که تأکید رهبر جمهوری اسلامی به نیاز ایران به 190 هزار سو به معنی ترسیم رسمی خط قرمز نظام در یکی از اصلی ترین محورهای مناقشه و چالش مذاکرات هسته‌ای بوده و به نوشته آقای شریعت مداری چون از سوی بالاترین و عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی مطرح شده به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود. حسین شریعت مداری همچنین ترسیم خط قرمز از سوی آیت الله خامنه ای را به این معنا دانسته که رهبر جمهوری اسلامی نگران عدم توافق نیست و نوشته که توافق نیاز آمریکا و متحدانش است. این تحلیل در شرایطی منتشر شده که حضور حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، در میان مذاکره کنندگان روزهای اخیر سبب ساز تحلیل های دیگری از سوی رسانه ها شده است. از جمله خبرگزاری بلومبرگ حضور برادر رئیس جمهوری ایران را به معنی اهمیت مذاکرات روزهای اخیر دانسته و نوشته این اقدام نشان دهنده تمایل بیشتر دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق است. همزمان محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که آقای فریدون به درخواست محمد جواد ظریف برای انتقال اخبار مذاکرات ژنو به رئیس جمهوری در مذاکرات حاضر شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگیش درباره پرونده بابک زنجانی گفت تا به امروز با وجود همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا او وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه. آقای اژه‌ای افسود تحقیقات نشان داده که او در خارج از کشور هیچ پول بلوکه شده ای ندارد و در نتیجه برای پرداخت بدهی‌هایش اموال و شرکت‌های وی توقیف شده و در دست قیمت‌گذاری است. گزارش‌های پیشین حاکی بود که وزارت نفت در سال‌های گذشته حدود 4 میلیارد دلار از پول نفت را برای معاملات مختلف در اختیار بابک زنجانی گذاشته بود. همچنین آقای محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه گفت حکم 7 نفر از کسانی که به خاطر حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به صورت غیابی محاکمه شدن قطعی شده و محکومیت آنها بین 3 تا 11 سال حبس است. و اسامی این افراد را اعلام نکرد و گفت افراد دیگری نیز در این ارتباط هستند که پروندهشان در حال رسیدگی است. اسرائیل میگوید یک پهپاد را که از آسمان غزه وارد اسرائیل شده بود سرنگون کرده است. به گزارش ارتش اسرائیل این پهپاد صبح دوشنبه امروز به وسیله موشک‌های زمین به هوای پاتریوت در نزدیکی شهر اشدود در جنوب اسرائیل سرنگون شده است. حماس بدون توضیح بیشتری اعلام کرده که روز دوشنبه چند پهپاد به آسمان اسرائیل فرستاده است. به گزارش آسوشیتد پرس، از زمان شروع حملات هوایی اسرائیل به غزه در سه‌شنبه گذشته تا کنون 172 فلسطینی کشته شدند. در خبر دیگر، اینکه عربستان سعودی اعلام کرد 200 میلیون ریال سعودی معادل 53 میلیون دلار کمک مالی در اختیار هلال احمر فلسطینی ها قرار داده تا به مصارف دارویی و درمانی برای جنگ زدگان غزه برسد. همچنین بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز از اسرائیل خواست از حمله زمینی به غزه بپرهیزد، زیرا به گفته او به تلفات غیر نظامیان فلسطینی خواهد انجامید. و اما یک گفتگو. نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده یکی از مهمترین موضوعات در رسانه‌های اقتصادی امروز تهران است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی، نخست سطح زندگی ایرانیان را بر اساس هزینه آنها ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند:
داده‌های به دست آمده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که نیم قرن از اجرای اون میگذره کمک بزرگی هست به شناخت زندگی مشخص و ملموس اقتصادی در جامعه ایرانی. اقتصاد کلان به بررسی مجموعه‌های بزرگ میپردازه، مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، موازنه بازرگانی خارجی، شاخصایی که شاید برای بخش بزرگی از شهروندان ایرانی ملموس نباشه. در عوض اقتصاد خرد مسائل رو در سطح کوچک بررسی میکنه، مثل همین درآمد و هزینه یک خانوار یا مصرف یا پسنداز، بازم در سطح فرد یا خانوار. با داده های برآمده از طرح مرکز آمار میبینیم که میانگین درآمد هر خانوار شهری در سال 20 میلیون و 400 هزار تومنه، معادل 1 میلیون و 700 هزار تومن در ماه. اگر بخوایم این ارقام رو به دلار با قیمت روز بازار آزاد ارز تهران برگردونیم، هر خانوار شهری ایرانی به طور متوسط 6521 دلار در سال درآمد داره، معادل 543 دلار در ماه. تکرار میکنم که صحبت بر سر میانگین هست، چون که برای خیلی از خانوارهای ایرانی چنین درآمدهای یک رویاست، ولی در مجموع همین میانگین هم از فقیرتر شدن جامعه ایرانی خبر میده.
معمولا در پاسخ به پرسش‌های مربوط به درآمد، خانوارها ممکنه به کم اظهاری تمایل داشته باشن. آیا بهتر نیست تحول در سطح زندگی ایرانیان رو بر اساس هزینه اونها ارزیابی کنیم آقای خاوند؟
حق با شماست. در نتایج برآمده از طرح مرکز آمار، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال 20 میلیون و 600 هزار تومان ارزیابی شده، معادل 1 میلیون و 717 هزار تومان در ماه. در سال 1392 میانگین هزینه های خانوار در ایران 25% بالا رفته، ولی همزمان نرخ تورم 32% رشد کرده. به بیان دیگر، با وجود رشد اسمی هزینه هاشون، خانوارهای ایرانی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مجبور شدند هزینه واقعی خودشون رو پایین بیارن، سفره خودشون رو کوچکتر بکنن. همین مکانیزم رو میشه انطباق داد بر دوره 8 ساله 84 تا 92 و نتیجه‌ای که به دست میاد بازم کوچکتر شدن سفره ایرانی هاست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران کوچکتر شدن این سفره رو طی 8 سال مورد نظر از 1384 تا 92 بالای 22% محاسبه میکنه.
پس چرا سفره ایرانی ها طی این دوره 8 ساله این همه کوچک شده آقای خاوند؟
اینجا هست که باید پل بزنیم بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. خانوار ایرانی طی این مدت 8 سال فقیرتر شده، چون با سقوط نرخ رشد سرچشمه زاینده ثروت در کشور کم آبتر شده و با اوجگیری نرخ تورم قدرت خرید مردم برباد رفته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و بله، با گفتگوی فریدون خاون کارشناس اقتصاد در پاریس نیز مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. شماره تلفن 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر رادیو فرداست، میتونید به این شماره اسمس یا پیامک بزنید. تا 15 دقیقه دیگه یک بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهد شد.